هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ
به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند رای، خداوند روزیده رهنما. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم، برنامه شب‌های فرهنگ سه شنبه و چهار شنبه هر هفته به موضوع شاهنامه پژوهی و خوانش اشعار شاهنامه با حضور ارزشمند دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران و شاهنامه پژوه اختصاص داره. لازم به توضیح که نشست شاهنامه پژوهی آقای دکتر محمدزاده هر هفته دوشنبه شب ساعت 23 دقیقه در سالن اجتماعات مجتمع ستارخانه تهران برگزار میشه و شما علاقه‌مندان میتونید به صورت حضوری و برخط در این جلسات شرکت کنید. در برنامه امشب در ادامه مباحث هفته‌های گذشته، دکتر محمدزاده درباره مؤلفه‌های دینداری و خردمندی حاکمان در نگاه فردوسی و شاهنامه برای ما صحبت میکنند. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
یکی از نکات مهمی که در نگاه فردوسی وجود داره و در اندیشه اون وجود داره، نگاه آرمانی فردوسی به حاکمیت، دینداری و خردمندی، به ویژه نزد شاهان و حاکمان، این نگاه است که فردوسی بر این باوره که حاکم باید هم دیندار باشه و هم خردمند، و دینداری و خردمندی نزد حاکمان ملازم همند و نمیشه که حاکمی دین نداشته باشه، یا اگر دین داشته باشه خردمند نباشه، یا خردمند باشه اما از دین تهی باشه. البته خردمندی ضرورتاً ملازم و همراه با دینداری خواهد بود اگر خرد واقعی و خرد روشن باشه. در نگاه فردوسی حاکمان بی دین یا بی خرد پسندیده نیستند، ستوده نیستند و ستایش نشدند، و برای این اندیشه ما نمونه های فراوانی داریم. در آغاز داستان پادشاهی منوچهر میخونیم که زمانی که منوچهر به پادشاهی رسید، خودش رو دارای ویژگی های جنگاوری و خشم بر دشمنان و داد و مهربانی بر مردم معرفی کرد، و بعد از اینکه این ویژگی ها رو بیان میکنه، خودش رو دیندار و با فره ایزدی به مردم میشناسونه و میگه که من از یک سو با ویژگی هایی چون جنگاوری و خشم بر دشمنان و داد و مهربانی بر مردم میخوام حکومت بکنم، و از سوی من با توکل به خدا و با فره ایزدی و با کمک جهانداور کردگار باید به مردمم خدمت بکنم، و بدین وسیله است و اینجوری خواهد بود که میتونم من دست بدان رو از کشور کوتاه بکنم. یعنی اگر من دین نداشته باشم و خدا باور نباشم، نمیتونم دست بدان رو از کشور کوتاه بکنم. و لذا در روایت فردوسی منوچهر میگه که با وجود همه این توانمندی ها من بنده فرمانبردار خدا هستم، من زورآور هستم، من جنگاور هستم، من بر دشمنان خشم دارم، من بر دوستان و مردم داد و مهربانی دارم، اما با وجود همه اینها من بندهی خدا باور و فرمانبردارم. و لذا میگه که ابا این هنرها یکی بندم، جهان آفرین را ستایندم. این یک نکته. نکته دیگر این که فردوسی دین و ملیت رو دو عنصر مهم برای قوام و دوام کشور میدونه و با هنرمندی تمام آموزه‌های دینی و مذهبی رو در رفتار و گفتار پهلوانان و توجه به ملیت و ایرانیت رو در داستان‌های کهن و اساطیری زنده می‌کنه و نمودهاش رو برجسته می‌کنه. بنابراین ما می‌بینیم در گفتار و رفتار پهلوانان سیره ائمه دین و پیشوایان معصومین رو می‌بینیم، یعنی آن شجاعت‌ها و دلاوری‌هایی رو که در جنگ‌ها و نبردها از مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام شنیدیم و خواندیم، می‌بینیم که فردوسی با ظرافت در سیره پهلوانان جا میده و نگاه به کشور ایران و نگاه به تمامیت ارضی ایران رو در داستان‌های کهن اساطیری و تاریخی زنده کرده. متأسفانه برخی پژوهشگران و کسانی که شاهنامه رو به نقل از دیگران روایت می‌کنند، نه اونگونه که شاهنامه خودش هست و اونگونه که در شاهنامه می‌بینیم، و چون درک ناقصی از شاهنامه دارند و جزئی نگر هستند و در برخی دوره‌های اساطیری می‌بینیم یک گوشه‌هایی رو می‌گیرند و اندیشه سکولاریسم، یعنی جدا بودن دین از حاکمیت رو جز اندیشه‌های فردوسی در شاهنامه معرفی می‌کند. فردوسی اتفاقاً برترین و بهترین شاهان رو آنهایی می‌دونه که هم شایستگی و درایت و لیاقت پادشاهی داشتند، تونستن کشور رو با آبادانی برسونن، تونستن کشور رو از گزند دشمن محفوظ بدونن و هم فرح ایزدی داشتن و نگهبان دین بودند. و نمونهش رو ما در داستان جمشید میبینیم. جمشید در روزگارانی هم خودش میگه که همم پادشاهی همم موبدی، یعنی هم پادشاه بود هم خودش رهبر دینی بود و در اون زمان تونست که جهان خودش رو آباد بکنه، کشور رو آباد بکنه و خدمات فراوانی به مردم بکنه و دوره بیمرگی به تعبیر فردوسی فراهم آورد. و البته در زمانی که دچار منیت شد و ناسپاسی کرد، منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید شد ناسپاس، فره ایزدی هم از او دور شد.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. از شما دعوت میکنیم ادامه صحبت‌های دکتر محمدزاده رو بشنوید درباره دینداری و خردمندی حاکمان از نگاه فردوسی.
باز در روایت فردوسی پس از مرگ نوذر فرزند منوچهر، چون بزرگان ایران زمین به فکر می نشینند، مشورت می کنند که جانشین شایسته‌ای برای نوذر پیدا بکنند و در اون زمان از پهلوانانی مثل طوس و گستهم برای شاهی اسم به میان میاد و زال که در اون زمان ابر پهلوان و پهلوان اول کشوره و در بین پهلوانان و مردم دارای نفوذ کلامه، با این که یک پهلوان شاه بشه مخالفت میکنه و بلند میشه و در جمع میگه که شاه آینده ایران باید هم خسرو نژاد و دلیر باشه و هم دارنده فره ایزدی و نیز کسی باشه که بتونه با دانایی و خردمندی کشور رو اداره بکنه. بعد فردوسی این فراز رو به نقل از زال اینجوری بیان میکنه: اگر داردی توس و گسته هم فر، سپاه است و گردان بسیار مر، نگیرد بر ایشان همی تاج و تخت، بباید یکی شاه بیدار بخت، که باشد بر او فره ایزدی، بتابد زدهیم او بخردی. یعنی از تاج و تخت اون خردمندی پیدا بشه و از روحیات و معنویاتی که داره فره ایزدی هم داشته باشه. یعنی پهلوانی فقط برای پادشاه بودن کفایت نمی کنه. این از زبان زال فردوسی بیان می کنه. نکته بعد این که در باور اساطیری و تاریخ ایرانیان، شاه تا زمانی شایسته شاهی و حاکمیت و فرمان روایی است که به معنویت توجه بکنه، یعنی به دین در واقع توجه بکنه. ایرانیان، تمدن‌های ایرانی از دوره باستان، یعنی از دوره مادها تا بعدها به دوره هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان میرسیم، همواره دینداری ملازم با کشورداری بوده و دینداری ملازم و همراه با تمدن بوده. شکوه تمدنها در شکوه دین بوده. اگر دین در ضعف بوده، تمدن ضعیف شده. اگر دینداری به ضعف گراییده، اگر موبدان دینی نتونستن وظایفشون را انجام بدن، کشور دچار تلاطم و آشوب شده. بنابراین فردوسی معتقده که پادشاه زمانی میتواند حافظ و نگهبان کشور باشه و کشور را از گزند محفوظ بداره که هم حافظ کشور باشه و هم نگهبان دین. و بر پایه این باوره که اگر شاهی به خطا رفت، فره ایزدی رو از دست بید. همونطوری که عرض کردم، اونطوری که جمشید در آغاز پادشاهی قدرتمند و بزرگ بود، خدمات بسیار کرد، اما چون منیت ورزید و با خودش گفت که کسی به جز من در این جهان پادشاه نیست، هیچ کس برتر از من نیست، بزرگی و دیهیم شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاه است؟ حتی خودش رو برتر از خدا دونست. بعد فردوسی میگه: هنر چون بپیوست با کردگار، شکست اندر آورد و برگشت کار. جمشید هنر فرمان روایی داشت، اما این هنرش رو به مسابقه و مقابله با خداوندی آورد و لذا شکست در کارش ایجاد شد و ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. از خدا سرپیچی کرد و خودش رو خدا تصور کرد و راه ناسپاسی در پیش گرفت و از اون طرف ضحاکی سر بلند کرد و از اون سر عالم، اون سر کشور ایران، اندک اندک همین که جمشید دوچار منیت شد و دوچار خودخواهی شد، از اون طرف ضحاک نامی شروع کرد به برخواستن و آنطور بود که در مدت 1000 سال فرمانروایی ایرانیان به دست ناپاک مردی به نام ضحاک افتاد و سرنوشت شومی برای ایرانیان و کشتار ایرانیان و ماجراهایی که در برنامه‌های قبل به اون اشاره کردیم و داستانش رو مفصل خوندیم. پس بنابراین جمع‌بندی بکنم این بخش رو: دینداری و ملیت و تمدن و حکومتداری در فرهنگ ایرانی از دوره باستان تا به امروز همیشه ملازم با هم بودند. یعنی حکومت‌های ایرانی زمانی در اوج بودند که هم دیندار بودند، هم حکومتدار و فرمانروا بودند، هم تونستن کشور رو اداره بکنند. و اگر سستی در یکی ایجاد شده، در دیگری سستی ایجاد شده و کشور دچار تلاطم و آشوب شده و کشور در معرض خطر قرار گرفته.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم. شما شنونده صحبت‌های دکتر محمدزاده هستید. ایشان در دو بخش اول برنامه امشب درباره دینداری و خردمندی در نگاه فردوسی و شاهنامه برای ما صحبت کردند و اما در ادامه به خوانش اشعار شاهنامه خواهند پرداخت. در هفته گذشته ایشان داستان رویارویی منوچهر با تور و کشتن او را بازگو کردند و حالا ادامه داستان.
در داستان شاهنامه به اینجا رسیدیم که در نبرد اول منوچهر با سلم و تور، خب سلم و توری که به مرزهای کشور ایران حمله کرده بودند، اما بیخبر که منوچهری برخواسته و بناست که کین پدر و انتقام خون پدر بزرگش یعنی ایرج رو از اونها بگیره. خب جنگ سختی در میگیره و تور در نبرد اول به دست منوچهر کشته میشه و بعد از اینکه اون رو میکشه سرش رو از تنش جدا میکنه و به همون شیوهی که اونها با ایرج رفتار کردن تنش رو در بیابانها خوراک دد و دام میکنه و خبر این پیروزی رو برای فریدون نیای خودش میفرسته و اینجا در ادامه داریم که گفتار اندر نام فرستادن منوچهر به نزد شاه آفریدون. به شاه آفریدون یکی نامه کرد ز نیک و بد روزگار نبرد، نخست از جهان آفرین کرد یاد، خداوند خوبی و پاکی و داد. سپاس از جهاندار فریاد رس، ز سختی نگیرد جزو دست کس. شما توجه بکنید در ابتدای نامه منوچهر که برای فریدون میخواد خبر پیروزی خودش رو بگه از خداوند سپاسگزاری میکنه که این پیروزی به وسیله و به یاری خداوند فراهم شده. دیگر آفرین بر فریدون برز، خداوند تاج و خداوند گرز. همش داد و هم دین و هم فرهی، همش تاج و هم تخت شاهنشهی. این همون نکته‌ایه که در ابتدای نشست عرض کردم که پادشاهان بزرگ هم دین داشتند و فره ایزدی داشتند و هم تاج و تخت شاهنشهی داشتند. داشتن تاج و تخت و تخت شاهنشهی یعنی استواری حکومت. همه راستی راست از بخت اوست، همه فر و زیبایی از تخت اوست. رسیدم به خوبی به توران زمین، سپه برکشیدیم و جستیم کین. سه جنگ گران کرده شد در دو روز، چه در شب چه با هور گیتی فروز. میگه سه شبانه روز جنگ کردیم، چه در شب تاریک چه در روزی که روشن بود. از ایشان شبیخون و از ما کمین، کشیدیم و جستیم هر گونه کین. شنیدم که ساز شبیخون گرفت، ز بیچارگی کار افسون گرفت. میگه که من با خبر شدم که اینها میخوان شبیخون بزنند، یعنی روش جنگی که در شب حمله بکنند. در گذشته در شب حمله کردن چندان مرسوم نبوده و بنابراین اینجا در شب رو میگه کار بیچارگی و کار افسونگریه. بعد میگه من هم در مقابل و سپاه من کمین ساختم در پس پشت اوی، نماندم جز از باد در مشت اوی. نذاشتم چیزی بهرهی ببره از شبیخونش. یکا یک چون از جنگ برگاشت روی، پیندر گرفتم رسیدم بدوی. به خفتانش بر نیزه بگذاشتم، به بادن در از زینش برداشتم. میگه از پشت رسیدم با نیزه زدم به خفتانش اون لباس جنگیش و از روی زین اون رو برداشتم. بینداختم چون یکی اژدها، بریدم سرش زان تن بیبها. یکی سرش رو جدا کردم و اون سر بیبهاش رو که اون ظلم رو در حق ایرج کرد سرش رو از تن جدا کردم. چنان چون سر ایرج شهریار، به تابوت زر اندر افکنده خار. همون کاری که با ایرج کرد با اون کردم. فرستادم اینک به نزد نیا، بسازم کنون سلم را کیمیا. در داستان مرگ ایرج خوندیم که سلم و تور وقتی سر ایرج را از تن جدا کردن سرش رو در صندوقچه‌ای گذاشتن برای فریدون فرستادن و اینجا منوچهر همین کار رو میکنه با سر تور. به نامندرون این سخن کرد یاد، هیونی برفکند چون تند باد. فرستاده آمد رخی پر ز شرم، دو چشم از فریدون پر از آب گرم. که چون برد خواهد سر شاه چین، بریده بر شاه ایران زمین. که فرزند اگر سر بپیچد ز دین، بشوید همان خون دل آب کین. گناه بس گران بود پوزش نبرد، و دیگر که کین خواه نو بود و گرد. بیامد فرستاده شوخ روی، سر تور بنها در پیش اوی. فریدون کی بر منوچهر بر، همی آفرین خواست از دادگر. دیگه اون کسی که سر تور رو داشت برای فریدون می آورد، شرم داشت از اینکه سر فرزندش رو ببره و به پدر بده. کار سختی بود، کار آسونی نبود. با عذرخواهی کرد و البته فریدون وقتی دید که منوچهر پیروز شده، خدا رو به خاطر این پیروزی که نصیب منوچهر شده سپاس کرد.
از این که برنامه شبهای فرهنگ و مهمان خانه های خودتون کردید از شما سپاس گذاریم. شما شنونده خانش شاهنامه و داستان منوچهر و آماده شدن او برای نبرد با سلم هستید از زبان دکتر محمد زاده. تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید.
به سلم آگهی رفت از این رزمگاه، سلم از کشته شدن برادرش با خبر شد. اوزان تیرگی کندر آمد به ما، پس پشتش اندر یکی حصن بود. براورد سر تا به چرخ کبود، چنان ساخت کاید بدان حصن باز. که دارد زمانه نشیب و فراز. همی این سخن قارن اندیشه کرد، که برگاشت مر سلم روی از نبرد. علانی دزش باشد آرام گاه، سزد گر بروبر بگیریم را. که گر حسن و دریا بود جای اوی، کسی نک سلاند زبون پای او. یکی جای دارد سرن در سحاب، به خارا برآورده از قعر آب. نهاده ز هر چیز گنجی به جای، برو نفکند سایه پر همای. خبر رسید که سلم عقب نشینی کرده و سپاه ایران متوجه شدند که دژی در اران یا علانی دژ سلم داره که اگر به اونجا بره دست یافتن به اون کار سختی میشه و پر همای هم اونجا نمیتونه بره. قارن به منوچهر گفت مرا رفت باید بدین کار زود، اجازه بده که من برم. رکیب و انان را بباید بسود. دمان شد به نزد منوچهر شاه، بدو گفت که نام ور پیشگاه. اگر شاه بیند ز جنگاوران، به کهتر سفارت سپاهی گران. و اگر منو شایسته میبینی و اگر مصلحت میبینی، سپاهی به من بده که من دنبال سلم را بیفتم. در چاره او بگیرم به دست، که از این راه جنگ از سوزان را جست. بباید درفش همایون شاه، هم انگشتری تور با من برا. گفت درفش همایونی رو به من بده، انگشتری هم که در دست تور بوده به من بده، من با این میخوام تدبیر جنگی به کار ببرم. بخواهم کنون چاره ای ساختن، سپه را به حصن اندر انداختن. منو گرد کرشاس با این تیر شب، بر این راز بر هیچ مکشاییدم. و منو گرشاس میریم و کار سلم رو میسازیم. چون روی هوا گشت چون آبنوس، نهادند بر کوهه پیل کوس. همه نامداران پرخاش جوی، ز خشکی به دریا نهادند روی. سپه را به شیروی بسپرد و گفت، که من خیشتن را بخواهم نهفت. شوم سوی دزبان به پیغام بری، نمایم بدو مهر انگشتری. قارن رفت گفت من با چهره پوشیده و نهان میرم به دربان دژ، تو سپاه رو اینجا در دوردست نگه دار و منتظر پیام من باش، و من میرم اونجا با این انگشتری که از تور دارم میگم پیامی از تور آوردم. چو در دژ شوم بر فرازم درفش، درفشان کنم تیغهای بنفش. شما روی یکسر سوی دژ نهید، چو من بر خروشم دمید و دهید. میگه وقتی که من پیام دادم شما حرکت بکنید به سمت دژ بیاید. سپه را به نزدیکی دژ بماند، به شیروی شیروژن و خود براند. بیامد چون نزدیکی دژ رسید، سخن گفت و دژدار مهرش بدید. گفت که این مهر توره، من پیغامی برای سلم دارم. چون این گفت که از نزد تور آمدم، نفرمود تا یک زمان دم زدم. گفت تور به من گفته که یک زمانی توقف نکنم، فورا بیام این پیغام رو برسونم. مرا گفت رو پیش دزبان بگوی، که روز و شب آرام و خشی مجوی. تو با او به نیک و به بد یار باش، نگهبان دز باش و هوشیار باش. گفت سفارشم کرده که تو برو با دزبان مراقب دژ باشید که سلم در امان باشه و هیچ فرصتم از دست ندید، یک لحظه هم نباید توقف بکنید. گرایت درفش منوچهر شاه، سوی دژ فرستد همی با سپاه. شما باز دارید و نیرو کنید، مگر کان سپاه ورا بشکنید. گفت به من گفته که اونجا بیستم، اگر درفش منوچهر شاه از دور پیدا بود ما اینجا مقاومت کنیم و نگذاریم دژ شکست بخوره. چو دزبان چون این گفت ها را شنید، همان مهر و انگشتری را بدید. همان گه در دز گشادند باز، بدید آشکارا ندانست راز. میگه این دژبان و مسئول قلعه فریب خورد، آنچه آشکار بود دید، از پنهان و از حیله جنگی و از این تدبیر بیخبر بود. بعد اینجا فردوسی وارد میشه، میگه که نگر تا سخنگوی دهقان چه گفت، که راز دل از دیدگان در نهفت. میگه که مرا و تو را بندگی پیشه باد، ابا پیشمان نیز اندیشه باد. میگه که ما هر چیزی که میبینیم با چشممون باید دربارش فکر هم بکنیم، همش ظاهر اشیاء نیست. درست ما بندیم، درست ما به وظیفمون باید عمل بکنیم، ولی برای عمل به وظیفمون باید اندیشمندانه به وظیفمون عمل بکنیم، نه کورکورانه. به نیک و به بد هرچه شاید بودن، به باید همه داستان ها زدن.
به انتهای برنامه شبهای فرهنگ امشب رسیدیم. در برنامه فردا شب آقای دکتر محمدزاده ادامه این داستان رو برای ما بازگو خواهند کرد. تا درودی دیگر، بدرود.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رفیس بود، تو باز میگن بتباته، حتی تو گل و باته.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران، جلوه ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین، انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام